دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شنونده های خوبی که در این لحظه در دومین روز از بهمن 1400 خورشیدی، اون هم روز شنبه، اولین روز هفته، روزهای سردی که داره سپری میشه. البته این رو بگم که گفته میشه که در روزهای آینده از سرمای هوا در برخی از نقاط ایران از جمله پایتخت کاسته خواهد شد، اما به هر حال زمستونه و قشنگیش به همین سرماست. ما در اینجا هستیم در استودیوی گرم رادیو فردا تا برای شما آخرین خبرها و رویدادها رو بررسی کنیم در کنار تحلیلگران و کارشناسان و خبرنگاران رادیو فردا. اجازه بدید که پیش از این که من محمد زرقامی شما رو ببرم به شنیدنی‌های این مجله خبری تحلیلی، بریم سراغ پروانه وحید بنش تا برای ما از تازه ترین خبرها بگه.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. کانون نویسندگان در بیانیه‌ای درباره اعتصاب شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، مسئولیت حفظ جان و سلامت آنان را متوجه حکومت دانست. این تشکل گفت که بی‌توجهی به شرایط جسمانی و خواسته های این زندانیان سیاسی تکرار روندی است که به تأکید بیانیه به قتل بکتاش آبتین انجامید. به نوشته این بیانیه، مسئولان زندان‌ها در واکنش به این اعتصاب قضا کارت تلفن زندانیان اعتصابی را سوزاندند و ارتباط آنان را با خارج از زندان قطع کردند. در نتیجه دریافت خبر از اعتصاب کنندگان دشوار شده است. در حال حاضر صادق امیدی، پیمان پورداد، حمید حاج جعفر کاشانی، علی اصغر حسنی راد، مهدی دارینی، محمود علی نقی، سینا بهشتی، معین حاجیزاده، محمد ابوالحسنی و شکیلا منفرد در اعتصاب قضا هستند. آنها خواستار پاسخگویی رؤسای سازمان زندانها، رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به زندانیان درباره جان باختن بکتاش آبتین، برکناری شماری از مسئولان زندان اوین و رفتار مناسب با زندانیان سیاسی هستند. یک نماینده مجلس از خرم‌آباد روز شنبه درباره فرونشست قلعه فلک الافلاک در استان لرستان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ویسکرمی با تأکید بر لزوم مقاوم‌سازی فلک الافلاک گفت که این بنای باستانی طی 3 سال گذشته حدود 2 سانت نشست داشته است. فلک الافلاک در خرم‌آباد لرستان قرار دارد. این بنا یک قلعه نظامی است که تاریخ ساخت آن به دوره ساسانیان باز می‌گردد و در سال 1348 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان درباره پدیده فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران هشدار دادند. در این ارتباط ویدیوهایی در ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که پیامدهای فرونشست زمین در میدان نقش جهان اصفهان را نشان می‌داد. NBC نیوز به نقل از 6 مقام آمریکایی گزارش داد که روسیه در هفته‌های اخیر به ایران یک توافق موقت را پیشنهاد داده که بر مبنای آن در ازای اعمال برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران شماری از تحریم‌های جمهوری اسلامی کاهش یابد. طبق این گزارش آمریکا در حالی از این پیشنهاد مطلع بوده که دولت بایدن در مورد پایان یافتن زمان مذاکرات احیای برجام ابراز نگرانی کرده است. دولت روسیه هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده و هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه گفته است تهران به دنبال توافق موقت نیست، ولی درباره جزئیات پیشنهاد به روسیه اظهار نظری نکرده است. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره احتمال توافق موقت در وین مطرح شده بود، ولی وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است چنین توافقی برای ایران ایده‌آل نیست و راهبرد ایران توافق دائم برای لغو تحریم‌های مؤثر است. و وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 3500 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 30 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6,245,000 تن رسیده است. محمد؟
بله، شنیدیم تازه این خبرها رو از پروانه وحید منش. و اما بپردازیم به مجله نیمروزی امروز رادیو فردا که دبیر و تهیه کنندش جمشید زنده، کارگردان فنیش علی شیبانی. در این مجله خواهید شنید پیشنهاد توافق اتمی موقت از سوی روسیه، پیشنهادی که نه ایران و نه آمریکا روی خوشی به آن نشان ندادند. همراه خواهیم بود در این باره با مهران مصطفی. ناظران شرعی به بانک ها گسیل می شوند. هدف اجرای مصوبات فقهی در راستای بانکداری اسلامی. نگاه یک دین پژوه، حسن فرشتیان. و باز هم زمزمه اخراج و تصفیه اساتید دانشگاهی در ایران، گزارشی از مهرداد میردامادی. در شبکه‌های اجتماعی پوشش اجباری حجاب، داستانی مکرر که هر بار به گونه‌ای شنیده می شود. همراه با همکارم بیتا بختیاری. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدای مسیر، از اونجایی که به هر حال برجام همچنان یکی از مسائل مهمیه که حتی در حضور ابراهیم رئیسی در مسکو هم به بحث گذاشته شد، هرچند رسانه‌های دولتی سعی کردند از مسئله برجام بگذرن و مسائل دیگری رو به عنوان اصل قضیه در صحبت‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران مطرح کنند، اما الان یک خبری منتشر شده از سوی شبکه آمریکایی NBC که اشاره میکنه که منابع آگاه گزارش دادند که در راستای مذاکرات وین برای احیای برجام، روسیه در هفته‌های اخیر پیشنهاد توافق اتمی موقت رو جلوی ایران گذاشته بوده، اما این پیشنهاد جوابی رو که باید میگرفته نگرفته. دو مقام ایالات متحده، یک مقام کنگره، یک مقام سابق آمریکایی و چهار فرد مطلع از این مذاکرات تایید کردند که چون این پیشنهادی داده شده که شامل لغو محدود تحریم ها در ازای اعمال مجدد برخی محدودیت ها بر برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و تحلیلگر، با ما هستند از پاریس تا نگاهی بکنیم به این خبر. آقای مصطفی، بهتون سلام میکنم. مایلم این رو بپرسم، اصلا به هر حال توافق اتمی موقت، آیا این عنوان جدیدی میتونه باشه؟ چون اون چیزی که از فهوای کلام برمیاد، از مسائلی که مطرح شده، نشون میده که این پیشنهاد پیشتر هم داده میشد به طرف ایرانی که اگر که مثلا شما فلان گامو بردارید، ما هم مثلا تحریم ها رو به نوع دیگه ای باش برخورد میکنیم یا تجدید نظر میکنیم در برخی از تحریم هایی که شامل جمهوری اسلامی میشه به هر حال مناسبت برنامه هسته ایش.
خدمتتون عرض کنم که این امر جدیدی نیست، اما یک توضیح این مسئله بسیار مهمه که چه آمریکا و چه ایران به خاطر مسائل داخلیشون خواستار کلیت برجام هستند و اون چیزی که توافق موقت نامیده میشه باید به عنوان یک مرحله برای دسترسی به توافق کامل وجود داشته باشه، و الا اگر یک توافق موقت باشه خارج از برجام، هم برای ایران هم برای آمریکا بسیار مشکل خواهد بود. به نظر من اون چیزی که روس‌ها پیشنهاد دادند همین به عنوان قدم اول برای یک توافق کلی است. همه میدونن با توجه به سختی این مذاکرات، وقتی برای اینکه یک توافق کامل و همه جانبه به دست بیاد وجود نداره، اختلافات هنوز باقی است، ولی برای اینکه از تنش کاسته بشه توافق تحت عنوان قدم اول برای رسیدن به برجام کامل و وجود داره. اون چیزی که امریکایی ها باهاش مخالفت کردن در اصل درباره محتوای این توافقه،
یعنی محتوایی که در اصل روسیه داره پیشنهاد میده، یعنی منظورم همین
روس، بله، پیشنهادی که روس ها دادن که ما از جزئیاتش اطلاع نداریم، ولی پیشنهادی که روس ها میدن شامل این هستش که ایران اورانیوم 60% رو از بین ببره، دیگه از سانتریفوژ های جدید استفاده نکنه، نه اینکه اونها رو از بین ببره، و نظارت های آژانس رو هم بپذیره. و در مقابل این آمریکا تحریم های نفتی رو برداره و اجازه بده پول های بلوکه شده ایران بازگردن. این تا حدودن توافق موقتی است که مدت هاست دارن دربارش بحث میکنن.
آقای مصطفی، چقدر منطقیه چیزی که روس ها دارن پیشنهاد میدن که اونطوری که خبرها حکایت میکنه چندان روی خوشی هم نه جمهوری اسلامی بهش نشون داده نه ایالات متحده آمریکا؟
ببینید، خب از یک طرف ظاهر امر ممکنه این باشه که جمهوری اسلامی روی خوش بهش نشون نده، ولی اصلا اهمیت این جریان این هستش که روس ها با آمریکا نشستن، اون هم نه در وین بلکه در ژنو، در باره برجام دارن با هم مذاکره میکنن. خب این اولا نشون میده که ایران اصلا مطرح نیست، توانایی نداره که در این مذاکرات اثرگذار باشه. وابستگی بزرگ خود ایران رو نشون میده هم به روس ها و از طرف دیگه به چینی ها، و نشون میده که ایران خودش به تنهایی در این مذاکرات اصلا وجودی نداره، و نشون میده که چه شکلی روس ها از ایران استفاده میکنن برای مذاکرات کلی تر خودشون، خصوصا در این زمانی که بحران بزرگ اوکراین بین روس و امریکا و همینطور اروپا به وجود اومده و تمام اینها به هم دیگه گره خورده، و این قبل از هر چیزی نشان از ضعف جمهوری اسلامی است. و هم روس ها و هم امریکایی ها میدونن که زمان به نفع ایران کار نمیکنه.
این نکته ای که اتفاقا آقای بلینکن هم تو صحبتاش به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته. اما نکته ای که وجود داره اینه که فکر کنید رفتار تهران دلیلش چی بود که در مسکو و در بعد خبری سعی کرد که از محوریت برجام که محور اصلی گفته شده بود از سوی کرملین هستش برای صحبت هایی که آقای رئیسی با آقای پوتین داره کم کنه؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم دیگه، اگر ایران میخواست که خبر مسئله برجام رو به عنوان مسئله اصلی سفر آقای رئیسی به مسکو اعلام کنه، یعنی یک بازگشتی به دوران قاجار که آقای رئیسی تمام اختیارات رو میده به روسها و روسها از جانب ایران مذاکره میکنن و مسلماً روسها هم با توجه به منافع خود و با توجه به مشکلات و درگیری ها و بحران های دیگه ای که دارن این مذاکرات رو انجام میدن، ولی اصلا از این صحبتی نکردن مطبوعات ایران، مطبوعات نزدیک به رژیم. و دستاورد بزرگ آقای رئیسی در این سفر نماز خوندن در کرملین بود که بسیار باعث تأسف هست.
بله، سپاسگزارم مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و تحلیلگر که در پاریس ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در ارتباط با برجام و توافق هسته‌ای و همچنین تلاش‌هایی که داره میشه برای احیای برجام. در همین خصوص فرزاد میرزایی برای ما نوشته یک سال میگن که وقت داره تموم میشه و به نقطه حساس رسیده. خب بزنید زیر میز مذاکرات. جمهوری اسلامی هم برای خودش مذاکره می‌کنه و نه برای مردم. صادق مهرابی مینویسه تنها بازنده مذاکرات هسته‌ای در طول 20 سال ملت ایران هستند. اصغر برای ما مینویسه هیچ حساسیتی به جز رفع تحریم و تضمین محکم برای ما وجود نداره. این نظر تعدادی از شنونده های رادیو فردا بود که براتون خوندم. تلاش میکنم در بخش های بعدی هم باز نظرهای شما رو داشته باشم. از شما هم دعوت میکنیم که حتما نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. همین بحث رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم ادامه بدید. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم با یک موضوع دیگه همراه شما خواهیم بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته که در راستای آنچه او نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور نامیده، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد. این خبریه که آقای صالح آبادی اعلام کرده. میدونیم سالهاست که جمهوری اسلامی بر مبنای به هر حال برخی از مسائل فقهی از بانکداری اسلامی صحبت میکنه و بانکداری اسلامی هم یک کلید واژه داره، حذف ربا. در اینجا همراه هستیم با حسن فرشتیان، دینپژوه در پاریس، تا باز نگاهی داشته باشیم به بانکداری اسلامی و اینکه آیا اگر ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه بشن، گرهی از مسئله بانکداری اسلامی حل میشه، چیزی که به هر حال این سالها بسیار درباره شنیدیم و هنوز گویا نتیجه ای ازش حاصل نشده. آقای فرشتیان بهتون سلام میکنم. فکر میکنید اصلا گره بانکداری اسلامی کجاست که همچنان بعد از گذشت 4 دهه ما شاهد تلاش هایی هستیم هر بار به شکلی با مطرح شدن این موضوع که میخوان به نوعی سیستم بانکی یا سامانه بانکی رو به اون سمت ببرن؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در مشکل در اینجاست که در صدر اسلام در یک محدوده کوچکی، در یک محله کوچکی، بین افراد کوچکی برخی قواعد و مقرراتی حاکم شد از قبیل مضاربه، مساقات و مزارعه، این مسائل روابط اقتصادی که در اون زمان بین اون افراد حاکم بود. مثلا زمین به همدیگه قرض می دادن در مقابل گرفتن محصولات کشاورزی یا سرمایه‌گذاری اندکی بود. مشکل اینه که ما می خواهیم این رو در یک سیستم بانکداری که کاملا امری متغیره، در یک سیستمی که سیستم امروز جهانی است، بانکداری اصلا منطقی دیگه نیست، به سیستم جهانی بانکداری ها متصل هستن، می خواهیم اون رو در اون سیستم پیاده کنیم. و مشکل دوم اینه که اقتصاد یک علمه، اقتصاد امروز یک دانشیه و فقط یک تجربه مذهبی بین یک جوامع مذهبی نیست. ببینید، ما در اسلام طبیعتاً داریم که ربا حرامه، ولی آیا
آقای فرشتیان میخوام همینو بپرسم، واقعاً چرا ربا حرامه و از طرفی اصلا همین مسئله رو مطرح میکنن دیگه، میگن فرق بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی همینه، یعنی اینکه اصولا این جداشون میکنه، چرا حرامه و وجود ربا یا حالا سودی که حاصل میشه چه اشکالی رو تولید میکنه؟
بله، در اسلام ربا حرامه به دلیل اینکه سبب میشه سرمایه افزایش بدون فعالیت پیدا کنه. کسی که ربا میگیره سرمایه خود رو بدون فعالیت افزایش میده و در مقابل کسی که نیازمنده امکان قرض گرفتن نیست. لذا در اسلام ما داریم که ثواب و پاداش قرض دادن به دیگران بیشتر از ثواب صدقه دادنه. یعنی صدقه دادن یک ثوابی داره، شما پول رو میدید میره، اما قرض ثوابش بالاتره. اما برگردم به داستان امروز ما در بانکداری. در بانکداری از اول ابتدای انقلاب تلاش شد که نام ربا عوض بشه به عنوان کارمزد و غیره، ولی هیچ وقت تغییری پیدا نکرد. یعنی بنابر نظر مراجع کنونی، با دو مسئله که میخوام عرض کنم، یک، تعریفی که از ربا داریم ما، یعنی اینها از ربا دارند، و دوم، شرایطی که در بانکداری ایران هست، همه معتقدند که بانک‌های ایران در حال گرفتن ربا هستند و غیر شرعی هستند. اما به نظر من باید تفاوتی قائل شد بین ربا و بین تورم، و باز در انواع ربا باید تفاوت قائل شد. ببینید، اون چیزی که بانک‌ها امروز می‌گیرن بخشش به عنوان تورم قاعدتاً باید جایز باشه، یعنی ارزشی که پول از دست میده این رو بانک باید بتونه بگیره، ولی بانک ورشکست میشه با توجه به تورم. این ربطی به ربا نداره. و نکته دومی که برخی از مراجع سایت الله ثانی معتقد بودند که اون ربایی که اشکال داره، ربای استقراضی برای قرض گرفتن برای کار را انداختنه، نه اون ربای تولیدی که در حقیقت سرمایه افزایش پیدا میکنه، به مرحله کارآفرینی میرسه و اون سرمایه کار میکنه، تولید میکنه و افزایش پیدا میکنه و طبیعی است که در سودش اونجا باید مشارکت کرد. به نظر من این یک امر علمی است که اقتصاددانان باید این رو در نظر بگیرند و و در اینجا کار گشایی کنند.
ولی خب آقای فرشتیان، خب ما شاهد اینم بودیم که تلاشایی هم شده بود از جمله خود آقای بنی صدر در ابتدای انقلاب، تلاشایی کردن اقتصاد توحیدی و مباحثی چنین، یا اینکه حالا الگوهایی که بوده از جمله محمد باقر صدر مثلا کتابی در این باره نوشته. ولی سوال اساسی اینه که الان اصلا وحدت نظریه‌ای وجود داره؟ وحدت رویه‌ای وجود داره؟ حالا اگر این کمیته تطبیق بانک‌ها ناظران شرعی بهش اضافه بشن، آموزش بدن پرسنل رو، بتونن به نتیجه‌ای برسن؟
اصلا پرسنل نیاز به آموزشی ندارن. یعنی قوانین و مقررات اونجا باید اصلاح بشه. مگر کسی که در پشت گیشه بانک هست او تصمیم میگیره که ربا باید بگیرد یا نگیرد، او آموزشی ببیند؟ نه، یک مقرراتی در بالا حاکم است. اصلا من اشکالی نداره آقایون برای یک دکار تولید کنند، شاید هم بد نباشه، نمیدونم بد هست یا خوب، ولی در هر صورت این برای عده‌ای کار تولید میشه. اما چه تأثیری داره در بانک ها؟ آیا افرادی که میرن، روحانیونی که میرن در بانک ها، مگر میتونن جلوی ربای بانک ها رو بگیرن؟ قانون و مقررات باید وضع بشه و بانک ها اجرا کننده این باشند. اما این نکته که اشاره کردی در مورد تلاش هایی که برای این مسئله شده، یه مقداری این تلاش ها از جوانب مختلف باید در نظر گرفت. اینها با هم متفاوت بوده. مثلا اون چیزی که آقای بنی صدر مطرح میکردن به عنوان اقتصاد توحیدی، اون در حقیقت شمای کلی مسیر اقتصاد رو نشون میداد. یا اون چیزی که آقای محمد باقر صدر به عنوان البانک بلا ربوی فی الاسلام، بانک بدون ربا در اسلام مطرح میکردن، ایشون در حقیقت تفاوتش با این نکته که امروز داره مطرح میشه در یک چیزه. ایشون میگفت بانک بدون ربا، یعنی بانک میتواند بدون ربا باشد. بله، امروز در برخی مناطق بانک میتواند بدون ربا باشد، اما بانک میتواند آیا اسلامی باشد یا خیر، این امر دیگری است. بانک اسلامی و غیر اسلامی معنی نداره. بانک میتواند بدون ربا باشد در صورتی که شما تعریفتون رو از ربا مشخص کنید.
و به نظر شما این تجربه موفقی میتونه باشه؟ خیلی کوتاه اگر بگید، اگر که بانک بدون ربا باشه، آیا میتونه اتفاق خوبی رخ بده برای سیستم یا سامانه بانکی مثلا ایران؟
ببینید، این رو بعد اقتصاددانان از جهت اقتصادی نظر بدم، من تواناییشو ندارم در این زمینه اظهار نظر کنم. اما میدونم اون چیزی که مهمه برای عامه مردم، اگر بانک ها ربا نگیرن، فقط کارمزدی بگیرن، برای به سود عامه مردم و به خصوص به سود تهیدستان هست که میتونن از وام های استفاده کنند.
سپاسگزارم حسن فرشتیان، دیمپژوه در پاریس، که با ما همراه بودند. بیدرنگ بریم سراغ دانشگاه ها، که این روزها باز هم صداهایی از دانشگاه ها برخواسته در خصوص اخراج و تصفیه اساتید دانشگاهی. از مهرداد میردامادی میشن.
اصل رخداد مربوط به روزها و شاید هفته های گذشته است، اما صبح جمعه ابتدا شبکه‌های اجتماعی و سپس برخی رسانه‌های جمعی از موج جدید تصفیه در دانشگاه‌های کشور خبر دادند. دانشگاه بهشتی حکمی مبنی بر عدم نیاز به محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشکده، صادر کرده که این حکم به معنی اخراج وی از دانشگاه است.
زوایایی، چون واقعیت اون چیزی که ما در زندگی تجربه می‌کنیم اون ساختارهای کلان نیست. ما ساختارهای کلان رو به واسطه آنچه که در زندگی روزمره تجربه میکنیم در اصل روی گوشت و پوست و روحمون دردش رو یا شیرینیش رو میفهمیم.
محمد فاضلی از فضای مجازی برای ترویج اندیشه‌های مربوط به توسعه ایران استفاده میکند. پادکست دغدغه ایران وی با بیش از 45 قسمت با معرفی کتاب و تحلیل اجتماعی سعی دارد بین مباحث دانشگاهی و مشکلات اجتماعی قرابت ایجاد کرده و پلی بزند. او در سالهای گذشته رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و در سالهای 92 تا 96 معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بود. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، اخراج محمد فاضلی از دانشگاه را در بافتار گسترده‌تر عدم اعتقاد به علوم انسانی و اجتماعی در نزد مقام‌های حکومتی ارزیابی می‌کند.
حکومت جمهوری اسلامی اصولاً علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه را یه پدیده غربی میدونه. در اوایل انقلاب رهبران جمهوری اسلامی مدعی بودن که گویا در اسلام همه نظریه‌های لازم برای شناخت و تحلیل جامعه و انسان وجود داره و پروژه اسلامی کردن علوم انسانی هم همین هدف را دنبال میکرد. ولی در عمل معلوم شد که روحانیت، حوزه‌های علمیه و متون دینی چیز زیادی درباره علوم انسانی و اجتماعی و انسان و جامعه امروز نمیدونن و نمیتونن بگن. در نتیجه این دشمنی با دانشگاه به اشکال مختلف بازتولی شده در طول این 4 دهه. شاید اونا ناتوانی خودشون در ارائه چیزی که از نظر اونا علوم انسانی و اجتماعی اسلامی است را از طریق اخراج‌ها و تهدیدها و محرومیت‌ها میخوان جبران بکنن و اخراج آقای فاضل آخرین نمونه و مصداق این انتقامگیری از دانشگاه است.
امیر ناظمی، معاون سابق وزیر ارتباطات، در اینستاگرام با انتقاد از اخراج محمد فاضلی نوشته است اگر در این دوره وزارت علوم یک سیاست داشته باشد، نامش سیاست اخراج است و وزیر علوم هم در بهترین حالت دربانی است که راه خروج را نشان می‌دهد.
بله، شنیدید گزارش مرداد میردامادی رو درباره صداهای اخراج و تصفیه اساتید که با محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه بهشتی ملی سابق، و آرش عبازری، استاد فلسفه علم در دانشگاه شریف آغاز شده. بیتا بختیاری با ماست. بریم شبکه‌های اجتماعی رو ورق بزنیم و باز هم داستان پوشش اجباری. خانم بختیاری،
محمد اظهارات احمد علم الهدا نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه یک خانم بدحجاب بعد احساس کنه مردم از او بدشون میاد و این اظهار نفرت و انزجار رو برای مردم یک تکلیف الهی دونسته، موجی از خشم و نگرانی رو در فضای مجازی ایجاد کرده. کاربران زیادی ابراز خطر کردن، نوشتن با توجه به اینکه به هر حال مقدمه هر نوع خشونت احساس نفرت و ابراز اونه، این میتونه احتمالاً افزایش بده اعمال خشونت علیه زنان رو در شهرهای مختلف، کسانی که به هر حال پوشش اجباری حاکمیت رو قبول ندارن. کاربران دیگری نوشتن در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای هم روحانیونی مثل علم الهدا اول کشتن دیگران ایشان رو تکلیف دونستن، توجیه کردن و بعد عده دیگری دست به کار شدن. برخی دیگر هم اومدن و حساب علی خامنه‌ای در توییتر رو منشن کردن و نوشتن که علم الهدا داره شکاف میندازه بین جامعه و باید با او برخورد بشه. کاربری به نام ابراهیم عکسهایی از روزهای اول انقلاب رو منتشر کرده که به هر حال زنان بی حجاب و با حجاب در کنار هم هستند و نوشته اون روزها رو یادتون هست. متاسفانه عملکرد جمهوری اسلامی الان جامعه رو دچار نفاق و نفرت کرده و روحانیون هم پاسخگو نیستن. نادر هم از جمله کاربرانی است که علی خامنه این رو حساب کاربریش رو منشن کرده و نوشته آقای علم الهدا به جای ترغیب دوستی در واقع دنبال نفرت پراکنی است در جامعه، مردم رو مقابل هم قرار میده و اینها امامان جمعه هستند که شما منصوب کردید. مسعود هم نوشته این حرفایی که احمد علم الهدا زده در واقع اعلام نفرت به زنهای بدحجاب و اعلام جنگ به مردم، ابراز امیدواری کرده که اتفاقی از قبیل اسید پاشی برای زنان و دختران نیفته، اما نوشته خب اگه آخوندی هم کتک خورد امیدوارم کسی دوباره نیاد بگه که مردم هم نباید مثل جمهوری اسلامی بشن. کاربری به نام وحید هم نوشته خیلی عجیبه که در صورت که سر ماجرای حجاب وقتی که اتفاق میفته برخورد خشونت آمیزی میشه، همه کاربران ارزشی میان و توجیه میکنن، نمیان و نسبت به نفرت پراکنی های احمد علم الهدا و امثال او واکنش نشون بدن. چرا؟ آیا میترسن یا به نفعشون نیست؟ و رسول هم نوشته اگر فردا یک آدمی اومد و اسید پاشید توی سر و صورت مردم، خب به خاطر همین حرفای علم الهداست، به خاطر اینکه خواسته اظهار نفرت بکنه و بعد نیایید و بگید که مقصر کی بوده. از همین الان معلومه که مقصر کیه و باید باهاش برخورد بشه. کاربر دیگری هم نوشته آقای علم الهدا وقتی شما عده‌ای رو دعوت به اعلام تنفر آشکار میکنید، در واقع به نوعی دارید دعوت به آشوب میکنید، چون قاعدتاً طرف مقابل شما هم ساکت نخواهد نشست و این دعوت به وزن کشی خیابانی شما بی غرض و مرض نیست. آخرین واکنشی هم که میخونم متعلق به کاربری به نام محمدی که نوشته آقای علم‌الهدی، دختران و زنان این مملکت چه گناهی دارن که باید تاوان عده قلیلی که بیماری جنسی و ذهنی دارن رو بدن؟ اون افرادی که دچار مشکل میشن با دیدن این زنان، اینها برای جامعه خطرناک هستن، باید از جامعه دور بشن و کسی که در واقع مشکلات جنسی و روحی داره براش با حجاب و بی حجاب فرقی نداره.
بله ممنون از شما خانم بختیاری. به هر حال مسئله حجاب مسئله‌ایه که در بازی ایران و هند هم دیدیم که دختران فوتبالیست ایرانی از یک طرف خب باید حجابشون رو رعایت می‌کردن و از طرف دیگه و این وضعیت واقعا سختی رو براشون پدید آورده بود. فردا هم ایران و چین، تیم زنان ایران و چین مقابل هم قرار می‌گیرن ساعت 1:30. این هم یه پیش درآمدی بود برای این بازی. روز خوبی داشته باشید تا مجله بعد از خود.